ساعت 15 اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. ابلاغ مقررات جدید پرداخت تسهیلات خرد تا پایان سال. رئیس کل بانک مرکزی گفت متقاضیان وام‌های خرد مشروط به اعتبار سنجی باید بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و بر همین اساس مقررات مربوطه در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می شود. صالح آبادی افزود باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم که بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که از برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی درباره اخذ سود جرائم دیرکرد نیز گفت طبق شرع نمیتوان از جریمه سود و جریمه مجدد گرفت. بنابراین مقرر شد نظارت‌های لازم صورت بگیرد و نرم‌افزارهای لازم در نظام بانکی متناسب با این مورد اصلاح شود. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه بازارگاه همراه باشید.
علل افزایش قیمت گوشت رو میتونیم خلاصه کنیم در خشکسالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه‌م بگیرم، میبینم قدرت خریدش ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنجشین رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه ارزون میشه.
پنجه و پنج تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان، خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به بازارگاه. در بازارگاه امروز می‌خوایم به بررسی ضوابط و فهرست اقلام مشمول درج قیمت تولید کننده بپردازیم در جهت حمایت از مصرف کننده و ببینیم این طرح چیست و قراره چگونه اجرا بشه. همونطور که میدونید قبلا روی کالاهایی که دریافت میکردیم، خریداری میکردیم، قیمتی که درج میشد قیمت نهایی و قیمت مصرف کننده بود. طرحی رو دولت داد در راستای حمایت از مصرف کننده و اینکه بیاد واسطه ها رو حذف بکنه، مدیریت کنه و کنترل بکنه با عنوان درج قیمت تولید کننده. حالا قرار چه اتفاقی بیفته؟ قرار روی کالاهایی که خریداری میکنیم به جای اینکه قیمت مصرف کننده درج بشه، قیمت تولید کننده درج بشه و بعد از اون عرضه کننده نهایی بیاد یک درصدی رو به عنوان سود روی کالا بکشه و با اون قیمت کالا رو بفروشه. تفاوتش چیه؟ اینجا کسی که داره کالا رو میخره متوجه میشه که قیمت کارخونه چقدر بوده و چقدر سود رو در واقع مغازه‌دار یا فروشگاه داره برای خودش در نظر میگیره. در یک ماه گذشته خیلی راجع به این طرح صحبت شد و ضوابط اون در واقع تعریف شد. اخیراً هم ضوابط رو مجدداً تعریف کردن و همین که چه کالاهایی شامل درج قیمت تولید کننده میشه ابلاغ شده.
قیمت تخم مرغ
حداکثر ضرایب سود قابل اعمال در صورت توزیع از طریق شرکت‌های پخش سراسری هم طبق جدولی خاص عنوان شد که توی ردیف اول اون انواع حبوبات، ادویه‌جات، غلات و غیره بسته‌بندی، در ردیف دوم چای، قهوه، کاکائو، دمنوش‌ها و موارد دیگری که توی این ردیف جایی می‌گیرند، در ردیف سوم آجیل و خشکبار، در ردیف چهارم انواع فرآورده‌های پروتئینی، در ردیف پنجم انواع غذاهای آماده و نیمه آماده و در ردیف ششم انواع کیک، کلوچه، بیسکویت، چیپس، پفک و غیره جایی داشتند. توی ضوابط هم عنوان شد حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیعی از تأمین کننده تا مصرف کننده میتونه به قیمت تولید کننده یا وارد کننده اضافه بکنه، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری که 10% در نظر گرفته شده و سود خرده فروشی منطبق با ضرایب خرده فروشی مسبب هست. فکر میکنم توضیحات لازم داده شد. حالا در ادامه برنامه بازارگاه امروز با کارشناسان و مسئولین راجع به این طرح بیشتر صحبت میکنیم و میبینیم که آیا این طرح میتونه حمایت از مصرف کننده رو ایجاد بکنه یا نه. اما در ابتدا طبق روال همیشگی بازارگاه همراه میشیم با سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. ظهر شما بخیر.
ممنون که با ما همراه هستید. خانم مهدوی، امروز ببینیم که چه اخباری برای بازارگاه آماده کردید. فکر می‌کنم طبق روال سه خبر رو از زبان حضرت علی شنوندی.
بعد یکی از مهمترین خبرهایی که در واقع این روزهای اخیر خیلی خبرساز و جنجالی شده بود، بحث کمبود نان در واقع توی بخش از استان‌های کشور از جمله استان سیستان، بلوچستان و شهرستان ایران شهر بوده و همچنین مباحثی که در واقع مطرح شده بود درباره افزایش قیمت نان. دو تا از خبرهای من مربوط به همین مسئله هستش که یکی در واقع اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان سیستان بلوچستان در واقع اعلام کرده بود که توقف فعالیت یکی از کارخونه های مهم آرد توی شهرستان ایران شهر که به خاطر اختلاف شرکا بوده و افزایش قابل توجه تعرفه و نرخ حمل و نقل در واقع جاده‌ای باعث این اختلالات توی استان شده بود و اضافه کرده بود در واقع که این اختلالات در حال حاضر برطرف شده و مشکلی وجود نداره. و خبر دیگه درباره افزایش قیمت نان هستش که آقای یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران این مسئله رو تکذیب کرده و گفته که اصلا افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست و در حال حاضر ما توی هیچ کدوم از شهرستان‌ها و استان‌های کشور مشکل کمبود نان نداریم و روال پخت نان توی خبازی‌ها هم کاملا عادی هست.
بله.
و خبری دیگه درباره تعویض و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی هستش که اتحادیه واحد کننده های نهاده های دامی در واقع انتقاد کرده از بلا تکلیفی که توی این حوزه وجود داره و در واقع اشاره کرده به تأخیری که وجود داره توی تأمین و تخصیص از برای واردات کالاهای اساسی و عنوان کرده بودن که در واقع مدیرانی که در رأس امور قرار گرفتن به خاطر اینکه تجربه فعالیت توی این حوزه رو ندارن این های باعث شده که اینها زمان بیشتری رو نیاز داشته باشن برای اینکه مشکلات رو در واقع شناسایی کنن و برای اون راهکار پیدا کنن و عنوان کرده بودن که این یه شرایط دشوار بلا تکلیفی رو برای وارد کنندگان به وجود آورده که خب برای تأمین کالاهای اساسی کشور هم روند خوبی نیستش.
بله. و کماکان اون بحث ارز ترجیحی مطرح هست که تعیین تکلیف نشده در دولت و این بلا تکلیفی رو شکل داده. ممنونم
بله
از شما. بله، بسیار ممنونم از شما سرکار خانم مهدوی، خبرنگار حوزه کشاورزی، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدار.
سلامت باشین، روزتون بخیر. خدا نگهدار. خدا.
یکی دیگه از ضوابط تعریف شده در مورد درج قیمت تولید کننده اینه که نسبت تولید کننده وارد کننده درج شده بر روی کالا میبایست عیناً منطبق با قیمت فروش بر اساس صورت حسابهای صادری یا همون فاکتورهای فروش باشه. یکی دیگه از ضوابط اینه که خیلی ها میپرسن که تکلیف اون کالاهایی که میان تخفیف میذارن به چه صورتی میشه. یه ضابطه ای هم برای این در نظر گرفتم که گفتن به منظور بهره‌مندی مصرف کنندگان از تخفیف‌های اعلامی احتمالی هر گونه تخفیف بیش از 3% میبایست با کاهش قیمت فروش تولید کننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از 3% خارج از نسبت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری بوده و باید از این گونه اقدامات خودداری گردد. یه ضابطه دیگه ای رو در نظر گرفتن، گاهی اوقات دیده شده به خاطر مناسبت‌های مختلف مثل مناسبت‌های ویژه پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضای محصول و امثال و هم میان تخفیف‌های بیشتری رو در نظر می‌گیرن که معروف به تخفیف‌های مقطعی. عنوان شده که اگر بخوان از این تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده که من خدمتتون عرض کردم اون 3% استفاده بکنن، باید برن اخذ مجوز لازم رو از سازمان صنعت معدن و تجارت استان محل تولید به منظور رصد نظارت بر اعطای تخفیف واقعی به مصرف کنندگان دریافت کنند. اون ضابطه اولی که براتون خوندم و گفتم حد اکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه های توزیع از تامین کننده تا مصرف کننده میتونن اضافه بکنن به قیمت کالا 10% در صورت پخش سراسری، توی جای دیگه اومده گفته در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب کاهش پیدا میکنه. ضوابط دیگری هم هست در مورد درج قیمت تولید کننده که حتما در خلال برنامه بازارگاه برای شما عزیزان مطرح خواهم کرد، اما همراه میشیم با آقای ابراهیم درستی، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران. جناب آقای درستی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به بازارگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و کلی شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای درستی، در مورد این طرح درج قیمت تولید کننده برای ما بفرمایید که تو چه مرحله هستیم، اصناف چگونه همراهی میکنن با این طرح و آیا این طرح میتونه کمک بکنه به تولید کننده و مصرف کننده و حسب واسطه های اضافی که در مسیر بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی قرار دارن؟
ببینید، هر وقت اشاره کردیم ما میخواییم بگیم که اگه یک تولید کننده یک قیمت کالاش رو روی اون کالاش بزنه، یه سود عادلانه اون مصرف کننده یا اون توزیع کننده کالا داره. خب این وسط سری دلال ها یا صادقانه بگم هم با حق العمل کارها ورود میکردن. شما اگه دقت میکردید تو بعضی از فروشگاه زنجیره میرفته میبینید که این اصناف موجود هست دیگه، میدید که مثلا روی دستمال کاغذ زدن 50% تخفیف. یه مصرف کننده میگه مگه چقدر سود میده که 50% تخفیف میده؟ خب بعد اینا به جرأت من به شما بگم که اینا ساخته بود، یعنی یک زد و بند های بین اون شرکت تولید کننده و اون فروشگاه های بزرگ و فروشگاه زنجیره اتفاق میفتد. خب این درست نبود، یه نوع حالت کلاهبرداری و عوام فریبی بود که برای مصرف کننده ایجاد میکردید. ما میگیم اگر یه سود عادلانه هست، اگر یه قیمتی الان شما میزنی بخوای تخفیف بدی، باید بر مبنای همون قیمت سازمان اون مالیات کشوری به حضرت ریاست محترم سازمان مالیاتی جناب دکتر منظور حتما همون قیمت محاسبه بکنم که جلوی زده‌بندها گرفته شد. اما هدفمون این است که حق مصرف کننده از بین نرود. بعضی جا میگه خب به هر صورت میبینی یه قیمت رو کالا میخوره، بعضی مواقع در فروشگاه های زنجیره با اسناد و مدارکی که موجود است از یک سال اخیر یا سال 99 یا سال 1400 موجود است که خیلی قیمت های که به کالا میخورد میبینید در فروشگاه های خارج از شبکه های مثلا فروشگاه های زنجیره میبینید یه مغازه جز در سطح شهر ارزان تر میداد. ما میخواییم که این تخلفات گرفته شود.
بله، عنوان میشد که گاهی اوقات چون به صورت با حجم زیادی در واقع کالا را از کارخونه میخریدن، یه تخفیفی رو کارخونه براشون در نظر میگیره و همون تخفیفی رو که به اون توزیع کننده نهایی میداد، اون میومد به عنوان یه تخفیف برای مصرف کننده در نظر میگرفت.
من میخوام بین صحبتشون ورود میکنم. شما اگر تولید کنندگان رو دعوت بکنید میبینید که خیلی از فروشگاه های زنجیره استعماری درست کرده بودن. یعنی ابتدا میگفتن اینجوری که تولید میشود 50% تولید مال ما. بعد شما حساب بکن اون هزینه حمل و نقل، اون هزینه که اگه در راه سرقت اتفاق میافتاد، تمام این مزایا و حتی اون 9% مالیات بر ارزش افزوده بر عهده اون تولید کننده بود. تولید کننده چیزی گیرش نمیاد، ولی متاسفانه شرکت توزیع کننده دلجوار یه سود سرشاری بود و این منطقی نبود، ولی در واقع فکر میکردن که یه مغازه دار ما میداره در صورت که مغازه دار ما آخرین زنجیره توزیع هم
بله.
و اون سود عادلانه جمعه من درخواست از شما میکنم یک موقع کلیه تولید کنندگان دعوت بکنید، بنده خدمت شما هستم. ببینید نباید یه استعماری درست بکنن که 50% اعتراض سود تولید و توزیع کننده که ببخشید اون شرکت وارد کننده هستن. این واقعا یه مقدار ناعدالتی هست و این ضررش توی جیب مصرف کننده و بدنامیش برای واحد سنفی ما هست.
بله آقای درستی، اجرای این طرح قاعدتا یه سری پیش نیازها داره و داره انجام میشه. خیلی ها بعضی از کارشناسان که انتقاد وارد میکنن به اجرای این طرح معتقد هستن که با اجرای این طرح ممکنه در نظام توزیع در واقع اختلالاتی ایجاد بشه و خیلی ها هم گفتن که نه، باعث ایجاد شفافیت در نظام توزیع میشه. شما چگونه بررسی میکنید؟
من به ذرت بگم وقتی که شفاف سازی هست هیچ اختلالی اتفاق نمیفته. ما باید کاری بکنیم که یه تولید کننده به اون حق و حقوقش برسه.
بله.
ببین توزیع کننده که آخرین شبکه زنجیره
هر کس در واقع به حق و حقوق خودش برسه، هم تولید کننده هم مصرف کننده هم توزیع کننده.
من عذر میخوام، اون تولید کننده سود عادلانه که بره، اون شرکت سود خودش بره، اون مسئول واحد سنده به سود عادلانه خودش بره، ولی بعد جا استعمار ایجاد میشود.
بله.
بین تولید کننده و شرکت هایی که قرارداد میدن، شما من از شما درخواست میکنم یک بار هم که شده تولید کنندگان رو دعوت بکنید. بنده هم به عنوان کسی که وظیفه دارم از کسبه، از اون کسی که واقعا میگم الان واقعا میگم در چیزی هست که واقعا مشکلات برای ایجاد میگم مثل یه مصرف من دفاع بکنم، چون این وسط نه مغازه داره ما قصره نه اون مصرف کننده. یعنی بعضی از زد و بندهای بین اون تولید کننده و اون شرکت های پخش اتفاق میفته که این واقعا باید این با اتفاق نیفته.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای ابراهیم درستی، عضو هیئت رئیسی اتاق اصناف ایران و تهران که با بازارگاه همراه بودید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
ما هدفمون این است که بتونیم جنس و ارزان آسان به دفع قشر آسیب پذیر برازیم، که تنها اون قشر آسیب پذیر که الان داره آسیب میبینه، اونایی که اون تنانی خرید میگه الان خریدش میکنن. دفع قشر آسیب پذیر است که ما وظیفه داریم از اون حمایت بکنیم و کسبه خوردمون که واقعا میگم این وضعیت کسبه خوردمون هیچ نوع مقصر نیست، کسبه خوردمون همون واحد هست اون حق عادلانه خودشونو میگیرن.
بسیار ممنونم.
ولی اونایی که بهشون تعمیل میکنن اونا باید واسطا اونا واقعا قطع بشن.
بسیار ممنون، روز بر شما خوش.
قربون شما، موفق و معلمت باشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگه. یکی دیگه از ضوابط درج قیمت تولید کننده اینه که کلیه واحدهای تولیدی وارداتی باید اقدامات لازم رو برای اطلاع رسانی و آگاه سازی شبکه‌های توزیع و مصرف کنندگان مرتبط درون خودشون به عمل بیارن. خیلی‌ها می‌پرسن که آیا وقتی قیمت تولید کننده در واقع درج میشه دیگه قیمت مصرف کننده درج نمیشه و خودمون باید حدس بزنیم که با 10% سود چه مبلغی رو باید پرداخت بکنیم؟ نه، این گونه نیستش. در ضوابط درج قیمت تولید کننده عنوان شد که خرده فروشان میبایست نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام کنند و همچنین درصد سود اعمالی رو هم به صورت شفاف درج کنند. از کالاها مشمول درج قیمت تولید کننده شدن. لوازم خانگی صوتی و تصویری که به صورت کامل، لوازم یدکی خودرو 51 قلم بر اساس فهرستی که پیوست کردن و اعلام کردن مشمول درج قیمت تولید کننده هستن. این رو بدونیم که اجرای این طرح اهداف مختلفی داره که یکی از اونها ایجاد شفافیت در نظام توزیع هست که جناب آقای درستی هم به اون اشاره کردن. در برنامه امروز بازارگاه باز هم کارشناسان و مسئولین رو در رابطه با درج قیمت تولید کننده در راستای حمایت از مصرف کننده باشون صحبت خواهیم کرد، اما همینک همراه میشیم با آقای مصطفی دایی گزارشگر خوبمون و ببینیم که برای بازارگاه امروز شنبه 9 بهمن ماه چه گزارشی رو آماده کردند.
به نام پروردگار بخشنده و مهربان، درود و سلام و عصر بخیر حضور شما جناب آقای احمدی فر و سلام به یکایی که شنوندگان عزیز برنامه بازارگاه رادیو اقتصاد. یک عصر زمستانی و سرد رو در شهر تهران تجربه میکنیم. در این ساعت بعضی از هموطنانمون از محل کار به منزل برمیگردن و معمولا خریدهای خودشون رو برای یک عصر زمستانی و یک شب زمستانی گرم در کنار خانواده انجام میدهند. اما قطعاً برای بسیاری از شما پیامک‌های ارسال شده مبنی بر تخفیف عرضه برخی از اجناس و کالاها در بعضی از فروشگاه‌ها و اینکه قیمتی رو که قرار هست به اون تخفیف تعلق بگیره شاید برای بعضی سوال برانگیز باشه که چگونه به دست توزیع کننده یا فروشگاه رسیده که تخفیفی که از اون صحبت میشه گاهی در حدود 20-30% هم ممکنه باشه. اما صحبت شده از اینکه قیمت تولید کننده روی کالا درج بشه و اینکه هموطنان عزیزمون وقتی از فروشگاه خرید میکنن بیشتر به تخفیف توجه میکنن، به قیمت توجه میکنن یا به کیفیت، و اینکه آیا موافق این طرح و این موضوع هستن که قیمت تولید کننده روی کالا درج بشه یا تخفیفات فعلی تخفیفات واقعی هستن؟
خب به نظر من اگر قیمت تولید کننده روی جنس بزنن بعد مشخص کنن که هر فروشنده چقدر میتونه سود داشته باشه، حتی اکثر سودش هم میتونه قیمت ها واقعی تر بشه، هم مثلا مشتری میتونه تخفیف هایی که میگیره بیشتر در جریان باشه.
خب شما به تخفیف دقت میکنید و فکر میکنید تخفیفی که الان ازش صحبت میشه واقعی هست؟
الان چون قیمت مصرف کننده روشه نه، ولی اگه قیمت تولید کننده بخوره روش به نظرم بهتر میشه فهمید که واقعی هست نه.
خب شاید تولید کننده قیمت غیر واقعی رو برای بعضی از فروشگاه‌ها روی کالا درج بکنه.
مالیاتی که از تولید کننده میگن بر مبنای قیمتی باشه که روی جنساش میزنه، اون وقت تولید کننده این کارو نمیتونه بکنه دیگه.
شما ساکن منطقه چند تهران و و کدوم محله تهران هستید؟
ساکن منطقه 1 محله نیاوران هستم.
و چطور اومدید به تقریبا مناطق جنوبی شهر تهران، محله انبار نفت برای خرید؟
به دلیل اینکه میخواستم خرید کلی یک سالمو انجام بدم و تفاوت قیمتها بسیار زیاده، تقریبا 20% 30% ارزونتر و این در مجموع خیلی به نفع مصرف کننده است.
خب معمولا کالاها قیمت مصرف کننده داره، مگر میشود که خارج از اون قیمت کالا رو عرضه کرد؟
یه کالایی رو که من مقایسه کردم روش قیمت 61,500 خورده بود که به من دادن 45,000 تومان.
و کلا تخفیفات فروشگاهی براتون قابل اتکا و اعتماد هست؟
برای خود من عجیبه که چطور مثلا این فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ یهو مثلا 30% قیمت یه جنس رو میارن پایین و قیمت های مصرف کننده معمولا متفاوته. من خودم نمیدونم دلیلش چیه.
اگر قیمت تولید کننده روی کالا درج بشه به نظرتون میشه اعتماد کرد؟
بله، اینجوری خیلی بهتره، شاید تخفیف ها واقعی تر باشه.
در محدوده شهرکی که شما زندگی میکنین هم سوپرمارکت های معمولی وجود داره و هم هایپرمارکت ها به عبارتی، اما خرید رو از کدام یکی از این فروشگاه ها انجام میدین؟
من خریدای کلیمو ترجیح میدم از هایپرمارکت ها انجام بدم.
به چه دلیل؟ تنوع محصول یا تخفیفی که معمولا راجع به اون تبلیغ میشه؟
هر دو، هم تنوع محصول، خب همه چیزایی که میخوام با برندهای مختلف توی هایپرمارکت ها معمولا پیدا میشه و همین که یه سری تخفیف ها شامل میشه برای کالاها.
اگر به قیمت تولید کننده کالا عرضه بشه تصور میکنین این تخفیف ها باز هم ادامه خواهد داشت یا اصلا تخفیف هایی که به اون اشاره کردید واقعی هستن در حال حاضر؟
خب نمیشه اعتماد کرد که این همه تخفیف برای کالا، پس قیمت تولیدش چقدر بوده که حالا این همه تخفیف بخوان قائل بشن. بعضی فروشگاه ها 40% تخفیف، 30% تخفیف. خب یه مقداری آدم تعجب میکنه از این موضوع. شاید اگه قیمت تولید کننده ثبت بشه خب آدم بیشتر بتونه اعتماد کنه به این قیمت ها، به شرط اینکه قیمت تولید کننده هم تحت نظارت باشه و واقعی درج بشه با حالا سودی که تولید کننده میخواد برای خودش در نظر بگیره.
متشکرم. برمیگردیم به پخش رادیو اقتصاد. ادامه برنامه بازارگاه، جناب آقای احمدی فر در خدمت شما و همکارانم هستم.
بسیار ممنونم از آقای مصطفی دایی بابت گزارش که دادن. بعضی وقتا این تخفیف ها توی فروشگاه ها، هایپرمارکت ها، اون جاهایی که خیلی متقاضی کننده زیادی دارن واقعا تعجب برانگیز. 50%، 60%, 70%, 30%, 20% و غیر قابل باوره. هم آدم ذوق میکنه برای خرید که داره چنین تخفیفی رو میگیره و همین که نمیتونه باور بکنه این تخفیف رو در واقع تولید کننده در نظر گرفته برای اینکه محصول خودش رو به فروش برسونه. خب فکر میکنم عزیز دیگری با ما همراه هستن، جناب آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران. جناب آقای نیکمنش سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بازارگاه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه.
ممنون که با ما همراه هستید. در مورد نظارت و بازرسی روی درج قیمت تولید کننده برای ما بفرمایید، قرار هست در واقع چه استراتژی رو در نظر بگیرید و چگونه این نظارت ها رو به صورت میدانی انجام بدید که عملا این طرح به درستی بتونه اجرا بشه؟
همونطور که مستظرید به استناد بند 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که ضرورت شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت گذاری کالاها رو تو دستور کار قرار داده بودن و همین مبنا این طرح درج قیمت تولید کننده رو با تصویب وزیر محترم صنعت معدن تجارت و اجرایی کردن توسط سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده انجام شده و به ما هم ابلاغ شده. ما هم به منظور جلوگیری از اجاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و احتمالاً هم داشتن برنامه شما رو توجه می کردیم، یعنی جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی از حالا تو این زنجیره شبکه توزیع از شرکت پخش گرفته از هم بوزو شما فروشگاه زنجیره‌ای یا به نوعی توزیع کنندگان خرد ما، برای بخاطر همین قضیه این طرح ایجاد شده.